رمانی است که تازه منتشر شده و میبایست خونده بشه از سوی منتقدان مختلف.
مسائل اجتماعی دغدغه من هستش توی داستان نویسی.
زمانی که کتاب رو مطالعه میکنی آدم ها فقط دارن نقش بازی میکنن.
توی مقدمه میگم تنها نقد هایی که به هایدگر میشه و فکت هایی که آورده میشه بیشتر به
من نخستین مترجم هایدگر در ایران هستم.
سیم و زهر. سیری در جهان کتاب و نویسندگان از دریچه نقد.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان. شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ سلام، به برنامه سیم و زر خوش آمدید. در برنامه امروز سیم و زر قصد داریم درباره یک کتاب داستان مدام به قلم سرکار خانم پویه صمیمی با شما و برای شما صحبت کنیم. در این برنامه سرکار خانم صمیمی مهمان ما هستند، نویسنده این کتاب و همینطور جناب آقای امین خرمی، منتقد و کارشناس این هفته برنامه سیم و زر. آقای خرمی سلام، خوش آمدید به برنامه خودتون.
بر هر خان که نشستیم خدا رزاق بود. سرکار خانم ساختبار، همراهان جان برنامه سیم و زر، عرض سلام و درود و احترام دارم و بسیار خوشحالم که بار دیگر این سعادت نصیب من شد به واسطه بلندای نام یار مهربان، همدم شما نازنین شنوندگان و همیار شما سرکار خانم ساختبار باشم. با افتخار در خدمت.
خیلی متشکرم از شما. همینطور سلام عرض میکنم خدمت مهمان برنامه‌مون که پشت خط ارتباطی ما هستن، سرکار خانم پویه صمیمی. سلام به سیم و زر رادیو فرهنگ، خوش آمدید.
سلام و عرض ادب خدمت آقای خرمی گرامی و سرکار خانم ساختبار و شنوندگان محترم برنامه، در خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم که قبول دعوت کردید و حالا با ادامه برنامه با شما همراه خواهیم بود. در ابتدا با مهمان این هفته یا برنامه سیم و زر بیشتر آشنا بشیم. پویه صمیمی متولد 1358، دانش آموخته ی رشته ی حقوق جزا و جرم شناسی در مقطع کارشناسی ارشد در ایران و مقطع دکترا از دانشگاه حقوق و علوم سیاسی در چین است. وی همزمان با تحصیل به مطالعه و یادگیری زبان و ادبیات انگلیسی و چینی نیز مشغول بوده است. وی همچنین در دوره‌هایی در کالج هنرهای نمایشی پکن شرکت کرده و ارتباط متن با حرکت و زبان بدن را آموخته و در نهایت حاصل تمام این فعالیت‌ها در کنار 12 سال زندگی در فرهنگ شرق دور، نوشتن داستان بلند مدام را برای او رقم زده که با استقبال خوبی هم روبرو شده است. پویه صمیمی پیش از این داستان‌های کوتاه بسیاری نوشته که هیچ کدام به صورت کتاب مستقل چاپ نشدند. تنها تعدادی از ترانه‌هایش در آلبوم‌های موسیقی دهه 80 منتشر شدند. وی همچنین کتابی با ادبیاتی کاملا شاعرانه و متفاوت از رمان‌های رایج را در دست ترجمه دارد و نیز 7 داستان کوتاه نوشته که به زودی قصد انتشار آنها را دارد. در ادامه برنامه همراه میشیم با امین خرمی تا بخش نخست گفتگوی ایشون رو بشنویم با سرکار خانم پویه صمیمی، نویسنده داستان مدام.
من هم عرضای درود و احترام دارم به سرکار خانم صمیمی بزرگوار. آنگونی که از زبان سرکار خانم ساختبار شنیدیم، در این برنامه قرار است که درباره داستان بلند مدام به قلم سرکار خانم پویه صمیمی صحبت کنیم، اثری که انتشارات خزه اون رو منتشر کرده. در قامت فعالیت‌های نشر خزه فصلی به عنوان زنان داستان نویس کشورمون باز شده که خب داستان بلند مدام خانم صمیمی چهارمین اثر بعد از سه کتابی است که پیش از این به چاپ رسیده، آثاری مانند خیابان هزار درخت و همچنین گلی روی داشبورد از هر دو به قلم سرکار خانم خلیلی و مجموعه داستان ناداستانی به نام زندگی فریبا خانی، سه کتاب قبل از مدام هستش. عموما سرکار خانم صمیمی، ما برای اینکه خط داستانی رو لو ندیم، از خود دوستان نویسنده یا مترجم این تمنا رو داریم هر گونه که خودشون صلاح میدونن معرفی از شرح و بسط داستانشون برای اون دسته از عزیزانی که ممکن است تا این لحظه اثر شما رو مطالعه نکرده باشن داشته باشید. با زبان خودتون به تعریف بنشینیم، هرچند خب من ممکن است مسائلی رو مطرح کنم که فرازهایی از این کتاب رو لو خواهد داد. در خدمتتونم.
خواهش میکنم با کمال میل. اول از اینجا که اسم نشر خزه اومد، من خواستم پیشاپیش تشکر بکنم از ایشون، از مدیریت نشر خزه آقای محسن فرج گرامی که با این فصلی که در انتشاراتشون باز کردن باب حمایتی از خانم‌های نویسنده گشوده شد. و بعد برگردم به داستانم، اگر بخوام خط داستانی رو لو ندم و توضیح کلی بدم، باید بگم مدام خودنگاری که میخواد پاش رو فراتر از یک خودنگاره بذاره و ضمن اینکه ارزش‌های ادبی داشته باشه و شکل روایت تازه ای از یک خودنگاره ارائه بده، بین دو تا ژانر، بین ژانرها حرکت بکنه. ما در فضای مدام با شخصیت هایی روبرو هستیم که نام ندارند.
بله.
و فضا و مکانی کاملا به هم ریخته. شخصیت اول مدام او نام داره و ما بقیه شخصیت ها مرد بیچاره، خانوم مهندس، مردی که در خانه رب دو شام می پوشید و تمام اینها حاکی از فضای مبهم یا تلاش من برای خلق یک فضای مبهم هزیان گونه، فضایی که شخصیت من داره در اون زندگی میکنه. در ظاهر متناسب تجربه زیسته خود من، شخصیت اول داستان مهاجرت کرده به پشت دیوار چین و داره در اونجا زندگی میکنه، اما اتفاقاتی رو که میبینیم فراتر از اون مکان به ما یادآور میشن که نه، ظاهرن حتی همین فضا، همین دیوار چین در ذهن این شخصیت داره شکل میگیره. من نمیدونم چقدر باید باز بکنم یا توضیح بدم.
نه اتفاقا ارجایی که دادید بسیار به جا بود. من البته این نکته رو عرض بکنم که پیش از اینکه افتخار همکلامی با شما و آشنایی با شما رو داشته باشم، با محسن فرجی عزیز که دیر و دور زمانی است در قامت یک دوست و یک استاد در حقیقت با او همدل هستم، ارجای این مسئله رو داد که این مسئله یک این کتاب یا بهتر بگم این داستان بلند خودنگاره است از مقام نویسنده و تجربه زیست او در کشور چین. اما واقعا با توجه به اینکه حالا حجم این کتاب 80 صفحه هم بود، شاید تبرق اون برای من از یک شب، بهتر بگم نیمه های شب تا حوالی ساعت 3:04 بامداد، بدون درنگی و آینه این جذابیت رو داشت. اما در آن روی دیگر سکه مدام این جمله آقای فرجی تو ذهنم میچرخید که این تجربه شخص یا زیست نویسنده است و واقعا جهان هزیانی که شما در این روایت مطرح کردید، فقط برای من حتی بخوام همزادپنداری هم بکنم، بسیار بسیار درک و تحملش سخت بود. من نمیدونم شما چگونه این روزگار رو گذروندید. خانم صمیمی،
اول بسیار خوشحالم که شما بزرگوار وقتی رو به تبرق مدام اختصاص دادید.
مهربانید.
خواهش میکنم. در مورد این فضای هزیان گونه میتونم بگم شاید خیلی از ما این تجربه رو داریم و شاید اگر دوباره فقط توضیح بهتر بخوام بدم اینه که مکانیزم های دفاعیمون از منظر روانشناسی بخوام بگم، شاید مکانیزم های دفاعیمون نمیذارن که این بار یا پول باری رو که از خاطرات به دوش میکشیم در خودآگاهمون ببینیم، اما میدونیم که اینها ترمزهای ما هستن در صورت ناخودآگاه. من جایی در کتابم نوشتم که هوا تکن آلوده است و غبار متراکمی همه جا رو گرفته، مثل همون غباری که به لباس قربتی ها میماسته وقتی از تشییع جنازه برمیگردن. و برای من تصویرها این همانی شده، برای هممون این تداعی ها معنی داره. ما با یک موسیقی به سالها قبل برمیگردیم، با یک غروب، و برای من تمام زندگی یک تداعی از خاطرات گذشته، خصوصا که تجربه زندگی در شرق و یادگیری زبان چینی و نگاه متفاوت اونا به گذشته و آینده این موضوع رو برای من خیلی واضح‌تر کرد، یا شاید برجسته‌تر کرد. من جای در مدام می‌نویسم که در زبان چینی ها کلمه به کلمه اگر بخوایم ترجمه بکنیم، پشت سر وقتی کنار روز قرار میگیره باید معنیش بشه روز پشت سر، ولی میشه پس فردا. یعنی حتی مفهوم گذشته و آینده در شرق فرق میکنه.
عجب.
بله. و اینگونه است که، یا برعکس، پیش رو وقتی کنار روز قرار میگیره و میشه روز پیش رو، ما توقع داریم روز پیش رو فردا یا پس فردا باشه، ولی میشه پری روز. برای اینکه اعتقاد شرقی ها بر اینه که شما آنچه رو که پشت سر گذاشته اید دیده اید، پس پیش روی شماست. و برای من نوشتن مدام از این جرق شروع شد، اینکه واقعا ما با نگاهی به گذشتمون امروز و آینده رو زندگی میکنیم و تمام این هزیان ها همان گذشته نشت کرده در امروز.
خب حداقل کلید واژه بسیار خوبی برای دوستان عزیز شنوندگی تا این لحظه داستان بلند مدام رو تبرک نکردند ارائه دادید. شاید این گیجی و گنگی رو حداقل در فصل ها، یا بهتر بگم صفحات نخستین، بکاهد با توجه به این رویکردی که ارائه دادید. من اجازه میخوام از سرکار خانم ساختوار این تمنا رو داشته باشم فصل و فرازی از این کتاب رو با من و شما شنونده قسمت بکنن تا با قلم سرکار خانم سمیع بیش از پیش آشنا بشیم. در بازگشت گفتگوی ما ادامه خواهد داشت.
حالا دارد تعداد چیزهایی که دوست ندارم در خصوصشان حرف بزنم زیاد می شود. یکی دیگرش هم همین پرونده های نکبت. اما خب دوست نداشتن را که نمی شود بهانه کرد و از پذیرش و توصیف وقایع شانه خالی کرد. در هر صورت آن پرونده در دستان مرد وجود داشت و دقیقاً عین تمام نمونه های مشابهش، حتی نگاه کردن به جلدش استراب را به جان آدم می ریخت. او این پرونده های نکبت را خوب می شناخت. آن وقت‌ها که برای کارآموزی به دادگاه خانواده می‌رفت، بارها و بارها دیده بودشان. همه جا در دستان موجودات مچاله‌ای که داشتن رونوشت‌هایی از بدبختی‌هایشان را از پله‌ها بالا و پایین می‌بردند، دیده بودشان رها شده توی پاگرد همان پله‌ها کنار نفس‌هایی که از صاحبانشان جا مانده بودند. دیده بودشان روی میز قاضی جوانی که همیشه رفته بود وضو بگیرد. دیده بودشان تلمبار کنار دیوار نمور بایگانی، زیر بغل عرق کرده مأمور اجرای احکام، لای جزوه های استاد، توی کتابخانه، ته کمد، زیر تخت، همه جا دیده بودشان. و درست شبیه قابله پیری که حافظش پر است از قیافه متورم و برافروخته زنان باردار، چنان خوب می شناختشان که مطمئن بود پرونده میان دستان مرد فاصله زیادی تا اوق زدن و بالا آوردن کاغذهایش ندارد. آنچه شنیدید بخشی از داستان مدام به قلم پویه صمیمی بود که تقدیم حضورتون کردیم. در ادامه همراه میشیم با امین خرمی تا بخش دوم گفتگوی ایشون رو با مهمان تلفنی برنامه‌مون بشنویم. آقای خرمی بفرمایید.
خب ارجاعی که سرکار خانم سمیعی شما ارائه دادید، یعنی مسئله بازتاب زیستتون و جرقه‌ای که در حقیقت از
تفکر و جایگاه فرهنگ شرق، شرق دور، خاور دور، در حقیقت آنگونه که زیست مشترک شما از آموزش زبان تا تجربه به شکل آینه با آینه و نفس به نفس با این مردمان که حالا فصل مهمیش داره باستاب داده میشه در داستان بلند مدام، از اون تصویرهای نقاشی، از اون لباسی که شما ترسیم میکنید، دیوار چینی که با فرازهای مختلف بهش ارجاع داده میشه، داروهای چینی که در حقیقت باز هم در فصل دیگر از این کتاب داره بهش ارجاع داده میشه، گاهی گداری من مخاطب رو به این سو پیش میبره که شاید من خیلی دارم با رویکرد شخصی نویسنده پیش میرم و شاید این جزء دغدغه‌های من نباشه. این مرز ملقلق رو شما خودتون هم قبول دارید یا احساس میکنید که توانسته در نهایت اثری رو قلمی بکنید که حتی اگر کسی دغدغه‌ها و دلمشغولی‌های تفکر و ذهن شما نداشته باشه بتونه با این اثر همزادپنداری بکنه؟
در واقع من اون چیزی که دوست دارم تاکید بکنم، بارها تاکید بکنم، اینه که این کار اصلا ربطی به جغرافیای چین، پکن و فرهنگ نداره. اصلا نداره، بلکه در واقع تمام اینا استعاره هن. شما وقتی شخصیت اول داستان میگه قطار پشت پنجره هم دیوار چین میکشه، دیواری که روز هر روز تنگتر میشه و در نهایت شخصیت رو در دیوارهای آسانسور بیر میداده، آسانسوری که ذهن اوست و شاید درستر باشه اگر بگم تقلیل این نوشته به یک خودنگاره در مورد زندگی در شرق، واقعا فراموش کردن ابعاد روانشناسی یا ادبی اونه. موضوع داستان چیز دیگری است. موضوع داستان اویست که در هر جغرافیایی که باشه داره در کاسه سر خودی زندگی میکنه و شخصیت هایی که این جمله معروفی که تو هر چقدر هم به دورتر بری خودت رو که با خودت میبری، کاسه سرت، محتویات سرت رو که با خودت میبری و اشاره به این جغرافیا، جای چین شما بذارید هر کشور دیگر،
بله بله،
مهم اینه که طرف خودش رو با خودش برده، ترس‌هاش رو برده، حتی مادرش رو در هیبت‌های متفاوت با خودش برده و این کاری که همه ما میکنیم، شاید همه ما با خاطراتمون میکنیم و با شرطی شدن‌هامون، با آنچه که در زندگی گذشته تا جایی که شخصیتمون شکل گرفته تجربه کردیم. من اگر جایی اشارهی به فرهنگ شرق دادم تنها برای کمک گرفتن از کمک گرفتن در خدمت ایده اصلی داستان
بله.
بوده که اون همون موضوعیست که خدمتتون عرض کرد.
فرمودید، قطعا من این نکته رو تاکید میکنم که همراهی هر خواننده‌ای با این اثر جذابیت‌های متفاوتی حتی در خوانش‌های ذهنی او داره، چون فصل و فضای مشترک تجربیات یا خاطره بازی‌هایی که یکان یکان ما داریم، هر چقدر مدعی باشیم که ما کمتر آدمی هستیم که با خاطراتمون زندگی کنیم، به هر حال فصلی جدایی ناپذیر از زیست ما در این جهان اصلی رو شکل میده. من اجازه می‌خوام بار دیگر رفت و برگشتی داشته باشیم، فرازی دیگر از داستان بلند مدام سرکار خانم پوی صمیمی رو به روایت سرکار خانم ساختبار بشنویم، در بازگشت فصل سوم و فصل پایانی گفتگومون رو انجام خواهیم داد.
حق با تو بود، من هرگز نویسنده خوبی نخواهم شد، چرا که ندانستم نروبمان را چگونه باید نوشت تا یک روز بیاید برود اما تو بمانی. ندانستم و تو هر غروب میایی رقص نور روی گویهای بلور را تماشا میکنی، بعد بلند میشوی، گلهای دامنت را میتکانی، آخرین پر پرتقال را به دهانم میگذاری و میروی و من حتی نمیتوانم از تکرار رفتنت روایت تازهی بنویسم، حتی نمیتوانم به جای پرتقال بنویسم انار، سیب، به جای دامنت بنویسم پیرهن، روسری. آنچه شنیدید بخشی از کتاب داستان مدام به قلم پویه صمیمی بود که تقدیم حضور شما کردیم. بخش آخر گفتگوی امین خرمی رو میشنویم با پویه صمیمی. آقای خرمی در خدمتتون.
نکته که همواره یکی از دغدغه‌های من در گفتگو با نویسندگان و مترجمان عالی مقامی بوده که در برنامه سیم و زر باشون همدل بودم، شاید بازتاب و برخورد دغدغه‌مند من نسبت به جایگاه و اهمیت مخاطب سرکار خانم صمیمی. بسیاری از ناشران این رو با تأکید و با ضرس قاطع و با قطعیت این قید که دارم به کار میبرم، بسیاری از ناشران توجهی به مخاطب برای احترام گذاشتن به او در قامت ارائه دادن یک اثر شسته رفته با محتوا و پیشمند داستان یا رمان ندارن. این مسئله بیشترین بازتاب رو در ویراستاری اثر پیدا میکنه. خب محسن فرجی رو بیش از 10 ساله که میشناسم و دغدغه‌مندی او رو در حوزه ویراستاری و پالوده بودن زبان بسیار بسیار دریافتم، از نزدیک باهاش تجربه کردم و خب عرض کردم که در ابتدای این کلام شاگردی او رو هم در مقطعی در عرصه روزنامه‌نگاری انجام دادم. اما اثر شما نه تنها پالوده است، نه تنها پیرایش شده است، که به نظر من سختی بسیاری برای کسی که کار ویراستون رو انجام داده در این در همامیختگی، در این شاید روایت به شدت در هم تنیده، حداقل در فصلها و فرازهایی که خیلی جریان سیال ذهن قوی برای مخاطبی میخواهد که با روایت شما همدل باشه، شاید این ویراست، این احترام به او در حتی رعایت نقطه ویرگول هایی که لازم از جای اون مکسه برای کامل کردن اون معنی وجود داشته باشه. میخواستم بپرسم که به شکل مستقیم خودتون بر ویراستار این اثر نظارت داشتید یا این بخش کلن تام و تمام در اختیار نشر خزه و دقت نظر محسن فرجی بوده؟
صادقانه بگم، همونطوری که صحبت هام رو با تشکر از آقای فرجی شروع کردم، باید بگم من هم به صورت غیر مستقیم افتخار شاگردی آقای فرجی رو داشتم و هرچند به تمام تلاشم رو کرده بودم که مدام رو به گونه‌ای بنویسم که کمترین نیاز رو به راستاری داشته باشه، اما قطعا کلماتم از نگاه تیزبین و پرتجربه آقای فرجی بهره بردن و من نگاهشون رو حتی در کار بعدی که ترجمه هست که امیدوارم به زودی با همین نشر منتشر بشه،
امیدوارم
میبینم دقت نظرشون رو و بختیار بودم، خوشبختانه بختیار بودم که اولین کارم با یک مجموعه حرفه‌ای بیاد بیرون تا متاسفانه با نشهایی که نگاه تجاری تری دارن. من میدونم کارم کار سخت خوانی هست، میدونم این به قول به فرمایش شما این جریان سیال ذهن پیچیده برای خواننده‌ای که رمان فارسی رو با پیش‌فرض‌های دیگری تحقیق کنه،
بله، بله،
معمولاً ممکنه کمی سخت یا کمی در ابتدای کار تعجب برانگیز باشه، اما آقای فرجی گرامی فرصت رو به من دادن و امیدوارم در واقع این فرصت به مخاطب داده بشه که تجربه های جدیدی رو در حوزه داستان و رمان فارسی ببینه، خطرهایی که شاید یک نویسنده ایرانی کمتر دست و دلش بره اینگونه خطر بکنه، نه اینکه نباشه، اما من فکر میکنم نقش ناشر در این زمینه خیلی مهمه که این جرأت رو به نویسنده بده که متفاوت بنویسه، در فضای متفاوتی سیر بکنه.
ما کمتر از 2-3 دقیقه تا اصلا وقت نداریم. خیلی خوب، خیلی کوتاه، فقط در حد 1 دقیقه اگر امکان داره سرکار خانم صمیمی به این نکته هم اشاره بکنید. حالا خوشبختانه اصلا شما برخلاف حداقل نکته که خودتون ارجاع دادید که سخت خوان هست، مورد اقبال مخاطبان قرار گرفته، چاپ نخستش که به تازگی به پایان رسیده و قرار است که به زودی هم چاپ دوم روانه پیشخوان کتاب فروشی بشه. خودتون به شکل مستقیم بازخوردی از مخاطبانتون داشتید؟
من یک اصلاحی بکنم، چاپ دوم هم مدتی زبانه بازار شده.
خب پس زمانی که من با آقای فرجی صحبت میکردم هنوز نشده بود، حداقل این رو دیگه به قاطعیت میتونم بگم.
بله، من خوشبختانه چاپ دوم هم مورد اقبال خوبی واقع شده و احتمالاً به زودی به چاپ سوم برسیم.
انشالله.
و بله، این موضوع من رو بسیار خوشحال کرده، توجه مخاطب و در تمام حوزه های هنری و ادبی می شود که سلیقه رو تغییر داد و سخت خوانی همیشه به معنی منفی نیست، بلکه گاهی به معنی به بازی گرفتن یا به کار گرفتن هوش و درک مخاطبه و اتفاقا به معنی احترام گذاشتن.
درود باشه.
این توضیح بود که می‌خواستم در
مورد بسیار بسیار سپاسگزارم. عذرخواهم که شتاب ثانیه‌ها بر ما افسون و مجال همکلامی هم کوتاه، اما ممنون، آرزوی توفیق برای شما و قلمتون دارم. هر جایی که هستید مانا باشید، به مهر برقرار، به نام خدا نگهدارتون.
همچنین ممنونم از شما. خدا حافظ.
از شما هم سکا خانم ساختبار بی نهایت سپاسگزارم بابت این وقتی که در اختیار من قرار دادید، بابت همراهی صمیمانه و آشنا و دوستانه با عزیزانی که کتاب رو بیش از محتوای قفسه های کتابخانه شون برای حظ بردن و تجربه زیست های مختلف مردمانی که شاید همه ما فرصت نکنیم آن تجربیات پشت سر بگذاریم با روح و روانشون عجین میدونن. بهترین ها رو براتون آرزو دارم. تا فرصت شنیداری بعد، شما یگانه و دوستان نازنین رو به خدای بزرگوار میسپارم. یا علی، خدا نگهدار.
خیلی سپاسگزارم از شما بزرگواران به خاطر حضورتون در این برنامه سیم و زر. به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های سیم و زر رسیدیم. از اینکه این هفته هم با ما همراه بودید از شما بی‌نهایت سپاسگزاریم. تا برنامه آینده، بدرود.
خوشحالیم که شما با فرهنگید.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
من جمال الدین ابو محمد الیاس ابن یوسف نظامیم، شاعر و داستان سرای سده ششم هجری قمری. حدود 800 سال پیش در شهر گنجه به دنیا آمدم. نام پدرم یوسف و نام جدم زکی بود. اجدادم اهل تفرش بودن. نام مادرم رئیسه و از تبار کرد بود. کودک که بودم پدرم را از دست دادم و سرپرستیم را دایی جانم خواجه عمر به عهده گرفت. میدانید من بزرگترین داستان سرای منظومه های حماسی عاشقانه به زبان پارسیم. من بودم که سبک داستان محاوره‌ای را وارد ادبیات داستانی منظومه فارسی کردم.
نظامی هم مانند فردوسی و سعدی توانست سبک مخصوص خود را ایجاد کند. اگرچه داستان سرایی در زبان فارسی به وسیله نظامی شروع نشده، ولی تنها شاعری که تا پایان قرن ششم، یعنی از 800 سال پیش، توانسته است شعر تمثیلی را به درجه عالی برساند، تنها نظامی است. او در انتخاب کلمه‌های مناسب و ساختن ترکیبات تازه بیمانند بود. قوه تخیل در آثار او بسیار زیاد است و مفاهیم و تصاویر زیبا و نو و دلنشینی را خلق می‌کرد که با دیگر شاعران قابل مقایسه نیست. نظامی گنجه‌ای در سن 63 سالگی از دنیا رفت.
بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پارسی. به پاس این موهبت خداداد که پس از هزار سال زبان حکیم ابوالقاسم فردوسی را در میابیم، در پاس داشت زبان فارسی بکوشیم.
هر آن کس که دارد خوش و رای و دین، پس از مرگ بر من کند آفرین.
زبان فارسی را ارج نهیم، چنان که بزرگان و برگزیدگان من ارج نهاده اند. قیامت می کنی سعدی بدین شیرین سخن گفتن، مسلم نیست توتی را در ایامت شکر خواهی.
شکر شکر شوند همه توتیان هند،
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود.
زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگاله می رود.
جهان زیر آیین و فرهنگ. فرهنگ ماست.
رادیو فرهنگ.